وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم،
يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم،
يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم،
يا حي يا قيوم،
يا حي يا قيوم،
يا حي يا قيوم،
يا حي يا قيوم.
قرآن شعر نیست، نثر هم نیست، چیزی است که نه شعر است نه نثر است، اما هم زیبایی بهترین شعر را و هم زیبایی بهترین نثر را داره. وزن هم گاهی در بعضی از آیات قرآن هست، اما زیبایی لفظی قرآن با وزن نیست. اونجایی که وزنی هم وجود نداره، اما زیبایی و لفظ قرآن انسان رو مجذوب میکنه. تعبیر مسحور درست نیست، اما باید بگیم دل انسان رو میرباید.
قطره ای از جنس نور، در کلام حسین اخوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. بحث از دعا بود و داشتیم دعاهایی که در قرآن کریم در ارتباط با فلاح و رستگاری در آخرت مطرح شده است رو با هم می‌خواندیم و مرور می‌کردیم. یکی از دعاها دعا برای این است که ما جز شاکرین قرار بگیریم. کدام آیه؟ که البته این آیه مشابه هم در قرآن کریم دارد، در ارتباط با بحث والدین و پدر و مادر هست. آیه 15 از سوره مبارکه احقاف رو اینجا بخوانیم و ترجمه کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی و علی والدی و ان اعمل صالحا ترضاه و اصلح لی فی ذریتی اینی تبت الیک و اینی من المسلمین. پروردگارا بر دلم بیفکن تا نعمتی را که به من و به پدر و مادرم ارزانی داشته ای سپاس گویم و کار شایسته ای انجام دهم که آن را خوش داری و فرزندانم را برایم شایسته گردان. در حقیقت من به درگاه تو توبه آوردم و من از فرمان پذیرانم. اصولاً یکی از مسائل ذاتی و فطری ما انسان‌ها حس شکرگزاریه. علاوه بر این که عقل هم شکر منعم رو واجب میدونه. یعنی کسی با آدم عنایتی کرد، نعمتی داد، کاری برای آدم انجام داد، عقل حکم میکنه که ازش تشکر بکنیم. حالا ما یکی از دعاهای قرآنیمون اینه که ما جز شاکرین قرار بگیریم. شکر از منعم یادمون نره. بالاترین منعم کیست؟ خداوند متعال. بقیه اگر میدهند شاید برای اغراض مختلفی میدهند، هرچند از اونها هم باید تشکر کرد، ولی خدا میدهد غرضی جز فلاح و رستگاری و بلوغ و رشد ما انسانها ندارد. حال که همه ما در نعمت او مستغرقیم، پس باید جز شاکرین قرار بگیریم و این شکر و سپاس از حق تعالی ما رو بالا میبرد. امام زین العابدین علی ابن الحسین علیهم السلام در دعای اول سجادیه، صحیفه سجادیه، در مقام ستایش و شکر الهی مطالبی رو فرمودن و به ذکر آثار حمد و شکر الهی پرداختند که این گفتار در این برنامه نمی گنجد. وعده ما در برنامه بعدی تا این مطالب بسیار ارزنده امام سجاد علیه السلام رو خدمتتون عرض بکنم. خدایا رو نگهدارتون.
خدایا بی نگاه و لطف تو هیچ کاری به سامان نمی رسد، نگاهت رو از ما دریغ نکن. خدا نگهدار.
قبول باشه طاعت و عبادات خالصانه شما در درگاه خداوند متعال. انشالله که بیاد بنده و همکارانم در رادیو فرهنگ باشید و ما را هم از دعاهای پر خیرتون محروم نفرمید.
Thank you.
دوستان شنونده و همراهان گرامی، صبحتون بخیر باشه. ساعت 5:10 است. توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه دایره مینا.
دایره مینا. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه دایره مینا. امیدوارم همواره مستدام و سلامت بوده و ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. از جمله شهرهای تاریخی ایران که دارای آثار قابل توجه و متعددی است، شهر کرمانه. یکی از آثار بسیار دیدنی، جالب و قابل اعتنای این شهر، گنبد معروف به جبلیه هست. در مشرق شهر کرمان یک گنبدی سنگی که به گنبد گبری شهرت داره. وجه تسمیه این بنای عظیم و محکم که به گنبد جبلیه یا جبل سنگ معروفه، شاید وجود سنگ‌های به کار برده شده در اون و همچنین مکان برقراری اون باشه، زیرا گنبدی بر فراز محلی قرار گرفته که اطراف اون رو کوههای مسجد صاحب الزمان و قلعه دختر و سید حسین فرا گرفته و شاید به خاطر همین بوده. البته در وصف مصالح ساختمانی این بنای سنگی هم این رو متذکر بشم که سنگ‌های استفاده شده از جنس خارا و سخت و ملات به کار برده شده متفاوت با دیگر ملات هاست و مخلوطی از شیر شتر و خاک مخصوصه که تر تمام قسمت‌های بنا از این ماده استفاده شده است. ملات مورد استفاده به رنگ خاکستری کمرنگ مایل به رنگ شیری است. این ملات بسیار ثابت و مقاوم بوده و هیچ گونه آثار پوسیدگی و نرم شدن در اون مشاهده نمیشه. درباره استحکام و مقاومت این بنای سنگی همین بس که با وجود مجاور بودن این گنبد با رودخانه و بند و عبور سیلاب‌های مهیب در سال‌های متمادی در اطراف و وسط اون و همچنین بعضی زمین لرزه‌هایی که اونجا حادث شده، این گنبد آسیبی ندیده و هنوز پابرجاست. لازم به تذکر که بنای عظیم این گنبد در دو مرحله بازسازی شده، یکی در سال 1318 که اداره معارف اون زمان این کار رو کرده، یعنی تعمیر کرده، و یکی در سالهای اخیر. معماری خارج گنبد که یک نقشه بنای هشت ضلعی است و ساختمان گنبد به شکل دو هلال روی پایه اون قرار گرفته، بسیار جالب و قابل توجهه. البته منظره عمومی گنبد بسیار خشن به نظر میرسه، اما برای ظریف نشون دادن بنا دیوارهای بیرونی با طاقنماهای تو در تو که قوس جناقی دارن ساخته شده که در نتیجه این فضای پر و خالی از قطر دیوارها کاسته است. پی این بنای عظیم یعنی گنبد جبلی کرمان در پایین به 2 متر میرسه که در قسمت فوقانی این ضخامت کمتر دیده میشه. در طرفین تاق‌های بزرگ در هر ضلع جناح‌هایی به چشم میخوره. در داخل قوس طاق‌نماهای بزرگ یک حالت تیمانند و معکوسی ایجاد شده و در حقیقت میتونیم بگیم که این گنبد یک ویژگی داره که نشون میده از یک عمق تاریخی قابل توجه بهره‌مند. تمام بدنه بنا از سنگ یا پاره سنگ‌های با اندازه‌های متفاوت به وسیله ملات سفت و سختی که عرض شد چیده شدن و اتمام سطوح خارجی هم با همین ملات صاف و هموار تزیین شده. به طور کلی منظره عمومی گنبد رو میتونیم بگیم که هرچه از قسمت‌های مختلف بنا بالا بریم از قطر اون کاسته میشه و منظره‌ای پلکانی برای بنا به وجود میاد. اما در مورد معماری داخل گنبد باید عرض کنم نقشه داخل گنبد شبیه به نقشه خارجی اون 8 ضلعی و دارای دیوارهای پوشیده از گچه. در داخل این بقعه هیچ گونه تزیینی دیده نمیشه. تنها قسمت تزیین یافته اون کاربندی هایی است که شامل 16 طاق‌نمای دامنه قبه که ساقه گنبد روی اون قرار گرفته است. تاریخ بنای گنبد رو بسیاری سلجوقی میدونن و اون چیزی که بیان شده اینه که این گنبد در حقیقت با توجه به شکل و شمایل و ویژگی هایی که داره و در بعضی جاها هم که اون رو به عنوان یک گنبد مربوط به قرن 4 بیان کردن، بعضی ها اعتقاد دارن که اساس این گنبد ساسانیه و احتمالاً شخصی به نام ابو علی محمد ابن الیاس در قرن 4 هجری در تعمید اون دست داشته. در کتابی که منتسب به محققین کرمانی است، سبک معماری بنا رو به اواخر دوره ساسانی ارتباط میدن که در اوایل اسلام تعمیر و مرمت شده و بعداً با الهام از معماری ساسانی تزییناتش ادامه پیدا کرده. به هر حال شرودر معتقده که نسبت دادن این بنا به دوران قبل از اسلام درست نیست و اون رو در حقیقت یک گنبد و یک بنای سلجوقی میدونه و احتمال اینکه این بنا در اواسط یا اواخر قرن 6 هجری ساخته شده بوده رو بسیار میدونه و معتقده که این ساختمان به دلیل حمله قوس‌ها به کرمان نیمه تمام مونده. اما با توجه به سبک معماری و پلان و شباهت زیاد اون به بناهای دوره سلجوقی، معتقدن که این بنا یک بنای سلجوقی بوده و اهمیت اون در بکار بردن سنگ‌ها با دقت و درایت در این بنا بوده است. آرزو دارم موفقیت شما شنوندگان عزیز رو و تا برنامه دیگر شما عزیزان رو به خدای یکتا می سپارم.
صبح بخیر دوستان شنونده، برنامه دایره مینا رو با هم شنیدیم و اکنون فراقنامه 10 دقیقه.
فراقنامه. به نام آن که رحمان و رحیم است، بزرگ است و عزیز است و کریم است. با عرض سلام و احترام به شما شنوندگان عزیز، ادامه داستان فراقنامه را از سلمان ساوجی بشنوید. خبر چون به سالار گیلان رسید، که آمد درفش سپاهی پدید. فرستاد از هر سوی لشکری، به هر مرز و بومی و هر کشوری. سپاهی بیاورد مانند کوه، که از آن کوه و هامون همی شد ستوه. بیاراستند آن سپه کوه و در، به خشت و تبرزین و گیلی سپر. بدان مرز گفتی که هر مرد کشت، برآمد به جای علف تیغ و خشت. دو لشکر رسیدند با یکدیگر، پر از کین درون و پر از باد سر. دو کوه گران در هم آویختند، دو دریا به یکدیگر آمیختند. ز باریدن تیغ و گرد غبار، هوا گشت چون ابر پولاد بار. فلک را دم کرونای از خروش، در آن روز کر کرد چون صخره گوش. نهان گشت روی هوا در غبار، علم می فشاند آتشین بر غبار. درفکند دریا بر ابرو گره، بپوشید در آب ماهی زره. سر سرکشان از دم تیک چاک، زنان زیر لبخنده زرنا. به ضرب تبر سرز هم وار شده، چو پسته در او مغز پیدا شده. فتاده ز سر مغز گردان برون، بران مغز شمشیر گریان به خون. شد از گرد تاریک چرخ برین، زمین آسمان، آسمان شد زمین. رخ لعل فرسوده در زیر نعل، ز خون آهنین نعل ها گشته لعل. چکاچاک شمشیر بود هولناک، دل کوه شد زان چکاچاک چاک. چو در خود گردان تبرزین نشست، گذشت از سر و تن تبرزین شکست. نمی خورد جز آب خنجر دگر، نمی کرد جز تیر بر دل گذر. سپهدار ایران چو باد وزان، که خیزد به فصل خزان در رزان. به هر سو که مرکب برانگیختی، سر از تن چو برگ رزان ریختی. گهی ران بر چپ، گهی سوی راست، ز هر سو چو دریای چین موج خواست. سپاه بدندیش را روی بست. چو زلفش سراسر به هم در شکست، چنین تا به سر خیل گیلان رسید. سپهبد چو عکس درفشش بدید، به دل گفت که اینجا درفش است و مشت. اینان را بپیچید و برکرد پشت. صف لشکر از جای برکنده شد، به هر سوی لشکر پراکنده شد. سراسیمه در دشت و کهسار گشت، دو روزی و آخر گرفتار گشت. و زان پس در آن مرز ماهی نشست، در عدل و بیداد بکشاد و بست. چو آمد همه کار گیلان به ساز، به پیروزی و خرمی گشت باز. در آن دم که سلطان نیلی حصار ظفر یافت بر لشکر زنگبار، ببستند بر کوهه پیل کوس. هوا شد ز گرد زمین آبنوس، سپه را ز گیلان به ایران کشید. خبر چون به شاه دلیران رسید، بفرمود تا سروران سپاه، سراسر پذیره شدندش به راه. بیامد سپهدار پیروز جنگ، درفشی پس و پیش فیروز رنگ. شده لعل رخسارش از آفتاب، ز برگ گل لعل ریزان گلاب. نشسته بر اطراف رویش قبار، چو بر گرد مه گرد مشک تتا. قدش رایت لشکر و دلبری، سر رایتش خسرو خاوری. دو مشکین کمند و دو زنجیر موی، فروهشت بر آفتاب از دو سوی. ز یک سو سر دشمنان در کمند، ز یک سو دل دوستانش به بند. رخش در فروغ جمالش به تاب، کشیده سپر بر رخ آفتاب. کجا رانده او ادهم رهنورد، شده انبر اشهب آنجا به گرد. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار و بدرود.